بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
موج بازداشت ها در ایران ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ها اوضاع در مناطقی از تهران بار دیگر متشنج است. از شمار کشته شدگان در درگیری های روز عاشورا در ایران آمارهای گوناگونی منتشر شده است. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک روز پس از رخدادهای یک شنبه روز عاشورا، از نخستین ساعتهای بامداد امروز درگیری‌ها همچنان در تهران و شهرهای دیگر ادامه دارد. برخی منابع خبری شمار کشته شدگان را بین 8 تا 15 تن می‌دانند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که بین 300 تا 550 نفر بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان شخصیت‌های نزدیک به میرحسین موسوی و محمد خاتمی دیده می‌شوند. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی و عمادالدین باقی نویسنده و روزنامه‌نگار، مهدی عربشاهی دبیر دفتر تحکیم وحدت و حشمت الله تبرزدی نیز در میان بازداشت شدگان هستند. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و یک گزارش ویژه رخدادهای روزهای اخیر تقدیمتان می‌کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. در حالی که بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایرانی از آرامش و اوضاع در تهران خبر می‌دهند، به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، حضور نیروهای گارد ضد شورش در مناطق مرکزی تهران تشدید شده و درگیری‌های پراکنده‌ای در سطح شهر به ویژه در میدان هفته تیر دیده شده است. خبرهای تایید نشده از بسته شدن ایستگاه‌های متروی بهشتی، مطهری و هفتم تیر حکایت دارد و به دستور پلیس رفت و آمد مردم در این منطقه محدود شده است. خبرگزاری رویتر هم امروز دوشنبه نوشت در برابر بیمارستان ابن سینا در تهران پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان گاز اشکاور شلیک کرده است. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان که هوادار میرحسین موسوی بودند برای اعتراض به کشته شدن علی حبیبی موسوی خامنه، خواهرزاده آقای موسوی و ابراز همدردی با خانواده وی در برابر این بیمارستان جمع شده بودند. در ادامه رویدادهای روز عاشورا در تهران امروز دوشنبه اعلام شد 3 تن از نزدیکان میرحسین موسوی دستگیر شدند. به گزارش سایت‌های خبری در ایران، فروزنده مسئول دفتر، محمد باقریان مشاور ارشد و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی امروز دستگیر شدند. از سوی دیگر خبرهای تایید نشده از بازداشت علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه، مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش عالی و تعاون و حسن رسولی استاندار پیشین خراسان و قائم مقام بنیاد باران حکایت دارد. پیش از این خبرگزاری ها از بازداشت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران، عمادالدین باقی نویسنده روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر و مهدی عربشاهی دبیر دفتر تحکیم وحدت خبر داده بودند. در این میان خبر بازداشت حسین موسوی تبریزی رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به همراه برخی دیگر از اعضای این مجمع تکذیب شد. یک روز پس از درگیری‌های خونین روز عاشورا در تهران و دیگر شهرهای ایران، هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان روز یکشنبه در دست نیست. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز دوشنبه شمار کشته شدگان روز یکشنبه را 10 تن اعلام کرد. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز در گزارش درباره رویدادهای روز عاشورا در ایران به نقل از سایت‌های اینترنتی حامی جنبش سبز شمار کشته شدگان را تا 8 نفر گزارش داده بود. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز شمار کشته شدگان را تا بعد از ظهر روز یکشنبه 9 نفر اعلام کرده بود. پلیس ایران تاکنون کشته شدن 5 نفر را تایید و اعلام کرده است که 300 نفر نیز دستگیر شدند. این در حالی است که سایت‌های خبری ایرانی مخالف دولت می‌گویند دست کم 550 نفر بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. حشمت الله تبرزدی از فعالین سیاسی ایران بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده حشمت الله تبرزدی ساعتی پیش به رادیو فردا گفت ظهر امروز مامورین وزارت اطلاعات وی را بازداشت کرده و به مکان نامعلوم بردند. مامورین با ارائه حکم ضمن بازرسی منزل، وسایل شخصی، کامپیوتر و یادداشت‌های آقای تبرزدی را نیز با خود بردند. حشمت الله تبرزدی پیش از این بارها بازداشت شده بود و آخرین بار مدت 7 سال در زندان بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز دوشنبه در بیانیه‌ای رفتار خشونت‌بار نیروهای انتظامی و امنیتی ایران علیه معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را غیر قابل پذیرش خواند. خانم مرکل با انتقاد از بکار بردن خشونت علیه اعتراض کنندگان از دولت ایران خواست تعهدات خود مبنی بر رعایت حقوق سیاسی و مدنی مندرج در قراردادهای بین‌المللی که امضا کرده است را رعایت کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به ویژه به دولت ایران گوش زد کرد که حق ندارد حق آزادی بیان شهروندان را از راه تظاهرات مسالمت‌آمیز با خشونت سرکوب کند. در بیانیه صدر اعظم آلمان آمده است از دولت ایران خواسته می شود با تلاش برای گفتگوی سیاسی با معترضین از وخامت بیشتر و اوضاع جلوگیری کند. روز یکشنبه نیز بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت ایالات متحده آمریکا، فرانسه و ایتالیا از رفتار خشونت‌بار دولت ایران به معترضین انتقاد کرده بودند. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف حاکمیت با انتشار بیانیه‌ای حوادث شب و روز عاشورا را در تهران محکوم کرد. آقای کروبی در این بیانیه با یادآوری رویدادهای تاریخی قبل از انقلاب متذکر شد که در سال 42 رژیم پهلوی تظاهرات عظیم روز عاشورا را با شعارهای تند علیه شاه صورت گرفت و به حرمت روز عاشورا تأمل کرد. مهدی کروبی سپس میپرسد چه شده که حکومت جمهوری اسلامی در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. و آخرین خبر این که به رغم تدابیر شدید امنیتی امروز دوشنبه در مراسم عزاداری شیعیان در شهر کراچی در پاکستان یک بمب منفجر شد. هنوز از شمار تلفات و زخمی شدگان خبری در دست نیست. روز یکشنبه روز عاشورا نیز یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی مراسم عزاداری شیعیان در بخش پاکستانی کشمیر با منفجر کردن بمبی که به خود بسته بود دست کم 7 تن را کشت. 20% از جمعیت 167 میلیونی پاکستان شیعه و اکثریت جمعیت این کشور سنی مذهب هستند. آقای حسینی،
با سپاس از فریدون زرنگار. همچنان که آگاه هستید، خبرهای مربوط به رخدادهای روز عاشورا و پیامدهای آن نه تنها در رسانه‌های ایرانی که در رسانه‌های بین‌المللی نیز همچنان در صدر خبرها قرار دارد. در مجله شامگاهی رادیو فردا تلاش خواهیم کرد تصویری از آنچه پیرو رخدادهای روز یکشنبه از بامداد امروز در ایران رخ داده در قالب گزارش‌هایی که خواهید شنید ترسیم کنیم. در حالی که پرس تیوی، تلویزیون دولتی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، از کشته شدن 8 نفر در جریان درگیری‌های روز عاشورا یکشنبه 6 دی ماه خبر داده است، خبرگزاری‌های دولتی ایران تعداد کشته شدگان روز گذشته را 5 نفر اعلام کردند. از سوی دیگر برخی رسانه‌های خارجی از جمله نیویورک تایمز تعداد کشته شدگان روز یکشنبه را 10 نفر گفتند. مانیا منصور.
در اطلاعیه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که روز یکشنبه 6 دی ماه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد آمده است، در اغتشاشات روز عاشورا 5 نفر به طور مشکوکی جان باختند و تعدادی نیز مجروح شدند. فرمانده نیروی انتظامی در این اطلاعیه درگیری‌های روز گذشته را به فتنه‌گران نسبت داده که با هجوم و پرتاب اشیاء تعدادی از ماموران نیروی انتظامی را مجروح و مصدوم کردند. این بیانیه همچنین اضافه کرده است که فتنه‌گران به تخریب اموال عمومی و شخصی مردم پرداختند و نیروی انتظامی با استفاده از ابزار ضد اغتشاش و با تاکید بر عدم حمل و استفاده از سلاح گرم به متفرق کردن اغتشاشگران اقدام کرده است. بر اساس مشاهدات شاهدان عینی و فیلم‌ها و عکس‌هایی که از درگیری‌های روز یکشنبه بر روی سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر منتشر شده است، درگیری نیروهای امنیتی و لباس شخصی با مردم معترض در خیابان‌های مرکزی تهران خشونت‌بارترین و خونین‌ترین درگیری طی 6 ماه اخیر و بعد از شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری در ایران بوده است. از سوی دیگر تلویزیون دولتی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی روز دوشنبه به نقل از یک مقام بلندپایه امنیتی در ایران تعداد کشته شدگان در تجمع ضد دولتی معترضان در روز عاشورا را 8 نفر اعلام کرده، اما به طور مشخص نگفته است که آیا این تعداد از کشته شدگان تنها در تهران بوده و یا شامل شهرهای دیگر ایران هم می شود. سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان روز یکشنبه خبر دادند که سید علی موسوی خامنه، خواهرزاده میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات نیز در میان کشته شدگان روز گذشته است. تا کنون هویت کشته شدگان روز عاشورا مشخص نشده. خبرگزاری مهر روز دوشنبه 7 دی به نقل از مشاور وزیر بهداشت تعداد مجروحین حوادث روز گذشته در تهران را 60 نفر اعلام کرد که اکثر آنها از بیمارستان مرخص شدند و تنها یک نفر به علت سوختگی شدید راهی بیمارستان چمران شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سردار عزیزالله رجب‌زاده گفته است تعدادی در رابطه با درگیری‌های روز گذشته بازداشت شدند که هنوز آمار دقیقی از تعداد آنها به دست نیامده. به گزارش خبرگزاری فارس، 10 نفر از اعضای سازمان مجاهدین نیز در میان دستگیر شدگان هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درگیری‌های روز گذشته را به این سازمان مرتبط دانسته است. پرس تیوی به نقل از احمد رضا رادان، جانشین فرمانده پلیس ایران گفته است 300 نفر در جریان درگیری‌های روز گذشته دستگیر شدند. احمد رضا رادان اعلام کرده که 1 نفر بر اثر سقوط از پل، 2 نفر بر اثر تصادف با خودرو و 1 نفر بر اثر شلیک گلوله کشته شدند. در درگیری‌های خشونت‌بار روز گذشته، نیروهای انتظامی همچنین با شلیک گاز اشک‌آور اقدام به متفرق کردن جمعیت معترض کردند. در حالی آمار کشته شدگان روز گذشته، روز عاشورا، از سوی خبرگزاری‌های ایران به طور رسمی 5 نفر اعلام شده است، برخی از خبرگزاری‌های خارجی این تعداد را بیشتر عنوان کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود نوشت: پلیس ایران به جمعیت معترض روز گذشته آتش گشود که بر اثر آن 10 نفر کشته شدند. روز دوشنبه 7 دی ماه گزارش‌های مبنی بر دستگیری عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار، سید حسین موسوی تبریزی، رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، مرتضی حاجی مدیر عامل بنیاد باران، محمد معین فرزند مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی، 3 تن از مسئولین دفتر میرحسین موسوی و تعدادی دیگر از سوی مامورین امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده است.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید. خبرهای روز دوشنبه حاکی از آن است که جسد علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، که روز یکشنبه در رخدادهای خشونتبار و خونین عاشورا در تهران به قتل رسیده بود، توسط افراد ناشناسی ربوده شده است. گزارش دیگری از مانیا منصور.
برادر این قربانی برخوردهای خشونت بار روز عاشورا روز دوشنبه به پارلمان نیوز گفت: جنازه برادرم را از بیمارستان ابن سینا بردند و ما هر کجا می‌گردیم کسی مسئولیت قبول نمی‌کند. به گفته سید رضا حبیبی موسوی، تاکنون تمامی تلاش‌های خانواده او برای یافتن جنازه این قربانی نارامی‌های روز یکشنبه در تهران که ظهر عاشورا در اثر اصابت گلوله کشته شده بی‌نتیجه مانده است. او با اشاره به اینکه هیچ کس مسئولیت بردن جنازه را قبول نمی کند افسوده است: تا زمانی که جنازه را پیدا نکنیم برگزاری هر گونه مراسمی منتفی است. خبر ربوده شدن پیکر خواهرزاده میرحسین موسوی در حالی منتشر شده است که از سوی دیگر فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز بررسی موضوع کشته شدن او خبر داده. عزیزالله رجب‌زاده که ظاهراً از حوادث خشونتبار روز عاشورا بی نصیب نمانده و مخالفان دولت در تهران او را مضروب کرده بودند، وعده داده است که نتیجه بررسی‌ها درباره این موضوع به زودی اعلام خواهد شد. در همین حال وبسایت خبری جنبش راه سبز جرس نیز خبر داده است که میرحسین موسوی برخلاف اصرار اطرافیان خود اعلام کرده است که حاضر نیست بیانیه‌ای به مناسبت شهادت خواهرزاده‌اش منتشر کند. به گفته جرس از قول آقای موسوی، علی مثل سهراب و اشکان و بقیه جوانانی بود که شهید شدند و هیچ فرقی با بقیه نداشت. اشاره میرحسین موسوی، رقیب اصلی محمود احمدی نژاد، در انتخابات 22 خرداد ماه به سهراب عرابی و اشکان سهرابی، 2 تن از قربانیان حوادث پس از انتخابات است که هنوز عامل مرگ آنها توسط مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی دستگیر و دادگاهی نشدند. خانواده میرحسین موسوی در حالی از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران که محمود احمدی نژاد پیروزان اعلام شد لطمه دیده است که پیش از آن برادر همسر آقای موسوی، شاپور کاظمی، نیز دستگیر شده و چند ماهی را در زندان اوین سپری کرده بود. سید علی حبیبی موسوی خامنه، خواهرزاده امیر حسین موسوی، 43 ساله و صاحب دو فرزند 17 و 7 ساله بوده است. برادر او پیش از این در جنگ ایران و عراق کشته شده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. در پی رویدادهای روز دوشنبه شماری از معترضان بازداشت شدند، اما تاکنون تنها نام‌های بازداشت شدگانی که نام‌آشناتر هستند در گزارش‌های منابع غیر رسمی بازتاب یافته است. محمد زرقامی نگاهی دارد به بازداشت‌هایی که تا این لحظه تایید شده.
سه شنبه، یک روز پس از برگزاری مراسم مذهبی عاشورا در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی از فعالان سیاسی سرشناس مخالف دولت یا وابستگان آنها را بازداشت کردند. این بازداشت ها از نیمه‌های شب دوشنبه با بازداشت ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران آغاز شد. به گفته نزدیکان به آقای یزدی، او در تجمع روز گذشته شرکت نداشته است و حتی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا هم اکنون با عصا رفت آمد می‌کند. در کنار دبیر کل نهضت آزادی، نام دختر محمد توسلی از اعضای نهضت آزادی هم به چشم می‌خورد. لیلا توسلی در حالی بازداشت شده که در طیف سیاسی پدرش عضویتی ندارد. امیر خرم از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران دلیل این گونه بازداشت‌ها را در یک جمله خلاصه می‌کند.
من تنها احتمالی که به شرطه میتونم بدم این هست که نهضت رو زیر فشار قرار بدن، به هر حال از ما خواستن که ما فعالیتمون متوقف بکنیم.
از روز گذشته خبرهایی مبنی بر کشته شدن تعدادی از معترضان به دست نیروهای دولتی منتشر شد که در میان کشته شدگان نام یکی از نزدیکان میرحسین موسوی، یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران هم دیده میشد. در این میان اکنون خبرهایی از بازداشت همکاران و همفکران نزدیک میرحسین موسوی هم منتشر شده است. فروزنده که نام کوچک او در گزارش‌ها نیامده، از او به عنوان مسئول دفتر آقای موسوی نام برده شده، یکی از این افراد است. همچنین محمد باقریان، مشاور ارشد، و قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی آقای موسوی هم در میان بازداشت شدگانند. از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه با حضور در دفتر هفته‌نامه ایران دخت که به صاحب امتیازی مجمع اسلامی زنان منتشر می‌شود، عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار را بازداشت کردند. مجمع اسلامی زنان تشکلی است که زیر نظر فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کند. اما لیست بازداشت شدگان تنها به اینجا ختم نمی شود. مهدی عربشاهی نیز به نوشته سایت های نزدیک به دانشجویان در جریان اعتراضات روز گذشته در نزدیکی پارک لالی تهران، یکی از مکان های تجمع معترضان، بازداشت شده است. از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران، ابوالفضل موسویان، دبیر اجرایی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را که از نزدیکان احمد قابل، روحانی منتقد سیاست‌های حکومتی است، بازداشت کردند. آقای قابل خود هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. او زمانی که قصد داشت برای مراسم آیت الله منتظری به قم سفر کند، بازداشت شد. مهین فهیمی از گروه مادران صلح نیز دیگر بازداشتی سه‌شنبه بود که به همراه فرزندش امید منتظری بازداشت شدند. خانم فهیمی همسر یکی از جانباختگان اعدام‌های سال 67 در زندان‌های ایران است. آخرین کسی که نام او در لیست بازداشت شدگان تایید شد، حشمت الله تبرزدی بود. آقای تبرزدی که دبیر کل تشکل جبهه متحد دانشجویی است و در گذشته هفته نامه توقیف شده پیام دانشجوی بسیجی را منتشر می‌کرد، صبح روز سه‌شنبه ساعت 11 به وقت ایران در منزلش دستگیر شد. او روز دوشنبه در گفتگوی زنده با رادیو فردا خشونت‌های دولتی را محکوم کرده بود.
من و برادرم که درگیری ها باید بگیم از طرف حکومت بود، برای اینکه مردم برای درگیری نیامده بودن، مردم برای تظاهرات مسالمت آمیز آمده بودن و فکرم میکردن چون روز عاشورا است و خب این حکومت هم مدعی بود که یه حکومت مذهبی است و هنوز هم گویا این ادعا رو داره، فکر میکردن که برخورد خشنی صورت نخواهد گرفت، اما متاسفانه بسیار بد برخورد کردن با مردم و متاسفانه شنیدیم که افرادی هم کشته شدن.
آقای تبرزدی پیش از این 7 سال را به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در زندان سپری کرده بود. علی تبرزدی فرزند او تنها یک دلیل را برای برخورد با پدرش موجه می‌داند.
من و برادرم که 2-3 بار بازداشت شدیم و پرونده داریم. مادرم که چندین بار احضاریه اومد براش، برای دامادمون احضاریه اومد، برای خواهر من همچنین و تهدیدی که توی خیابون کرده بود ایشونو که می‌خواست ببرد. من حس می‌کنم اینا می‌خواستن یه جوری نوعی از آنها ایشونو زیر فشار بذارن.
اخبار تایید نشده ای هم از بازداشت مرتضی حاجی، وزیر تعاون محمد خاتمی، حسن رسولی، استاندار پیشین خراسان و قائم مقام بنیاد باران که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مسئولیت آن را بر عهده دارد و علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه که قرار بود ارگان میرحسین موسوی باشد، منتشر شده است.
محمد زرقامی نگاهی داشت به فهرست نام‌هایی که تا این لحظه بازداشت شدند. مهدی کروبی در پیامی به مناسبت حوادث روز عاشورا با مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی گفت حکومت شاه حرمت عاشورا را نگه داشت، اما حکومت فعلی جماعتی وحشی را به جان مردم انداخت. تهران و سایر شهرهای ایران در روز یکشنبه پنجم دی ماه ششم دی ماه مصادف با عاشورای محرم شاهد درگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مخالفان حکومت بودند. درگیری که اغلب خبرگزاری‌های دنیا از آن به عنوان خونین‌ترین مواجهه جمهوری اسلامی با مردم یاد کردند و به کشته شدن 8 تن و بازداشت بیش از 300 تن به گزارش برخی خبرگزاری‌ها انجامید. مانیا منصور.
مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات در ایران که به همراه میرحسین موسوی پس از نزدیک به 7 ماه همچنان دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناخته است، در پیامی که در آخرین ساعت یکشنبه روز عاشورا منتشر شد میگوید به راستی چه شده است که حکومت در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. مهدی کروبی که پس از 7 ماه هنوز بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد از سوی حامیان آقای احمدی نژاد پا فشاری می کند، در این پیام بار دیگر این انتخابات را اوج عدم تمکین یک جریان خاص در ایران از اصول قانون اساسی و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانسته است. او همچنین با اشاره به حوادث پس از انتخابات که در این مدت ایران را به تیتر یک اغلب رسانه‌های دنیا تبدیل کرده است، از جمله آن چیزی که آقای کروبی برگزاری دادگاه‌های نمایشی و خشونت بی حد و حصر در کهریزگ نامیده، میگوید عدم تمکین این جریان از قانون اساسی 7 ماه است که کشور و مردم را به پرداخت هزینه‌ای جبران ناپذیر دچار کرده است. مهدی کروبی در ادامه پیام خود به حمله و تخریب حسینی جماران توسط آنچه که او عده‌ای از اوباش اجیر شده نامیده در روز شنبه شب عاشورا اشاره می کند و می گوید که این اقدام با هماهنگی مراکزی خاص انجام گرفته است. شنبه شب همزمان با سخنرانی سالانه محمد خاتمی که امسال در حسینی جماران متعلق به بیت آیت الله خمینی برگزار شد، عده‌ای لباس شخصی با شکستن شیشه ها و سر دادن شعارهایی در حمایت از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین هتاکی و فحاشی سخنرانی را برهم زدند و به گفته منتقدان به ارعاب مردم پرداختند. حمله و تخریب بیت آیت الله خمینی در حالی صورت گرفت که رسانه‌های رسمی حامی آیت الله خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد در یک ماه گذشته با استناد به تصاویری از عکس پاره شدن بنیانگذار جمهوری اسلامی، جنبش سبز و حامیان میرحسین موسوی را به هتک حرمت او متهم کردند. مهدی کروبی در پیام خود از عاشورای سال 1342 و آنچه تظاهرات عظیم مردم ایران علیه محمد رضا پهلوی مینامد یاد میکند و میگوید که رژیم ستمشاهی حرمت عاشورا را نگاه داشت و سرکوب و دستگیری را به روزهای بعد موکول کرد. او ضمن گفتن تسلیت به ملت بزرگ ایران و خانواده‌های آسیب دیده می‌افزاید چه شده است که حرمت عاشورا و عزاداران در ظهر عاشورا نگاه داشته نمی‌شود و آنان را به خاک و خون می‌کشند. مهدی کروبی در پایان پیام تسلیت خود خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته است: من در پرتو آموزه جاودانه ابا عبدالله در ظهر عاشورا فریاد میزنم که اگر دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید. پایان نقد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ابراز امیدواری به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران معتقد است مذاکرات با ایران نباید به برنامه اتمیش محدود شود. در این حال او برای پیشرفت مذاکرات از جمهوری اسلامی خواست با پیشنهاد غنی‌سازی اورانیوم خود در خارج از کشور موافقت کند. تحلیلگران روسی میگویند مسکو تا هنگامی که اسناد قطعی برای غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست نیاورد، فرصت دارد از کارت ایران برای ادامه بازی‌های دیپلماتیک خود استفاده کند. اما با توجه به موقعیت کنونی مناسبات مسکو و غرب، تهران نباید به حمایت روسیه مانند سال‌های پیش چندان امیدوار باشد. آنا رایسکایا.
Сергій Лавров, وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با روزنامه دولتی «Російська газета» ضمن بررسی نتایج سال 2009 از دید دستگاه دیپلماسی این کشور، از جمله به تحلیل مناقشه اتمی ایران و راه‌های حل این بحران پرداخت، موضوعی که در ماه‌های اخیر در رأس اخبار رسانه‌های روسی قرار داشت. لاوروف گفت: «باید بین دو راه یکی را انتخاب کرد. یا این موضوع را بگیریم که تنها درباره برنامه اتمی ایران با این کشور گفتگو کنیم، و یا به موضوع پیشین گروه سه به علاوه سه بازگردیم که مذاکرات با ایران را در زمینه‌های متعدد پیشنهاد می‌کرد. روسیه راه دوم را ترجیح می‌دهد و به موثر بودنش اعتقاد بیشتری دارد. لاوروف در ضمن بر لزوم حل و فصل هرچه سریع‌تر بحران اتمی ایران تأکید و نسبت به پذیرش پیشنهادهای گروه پنج به علاوه یک توسط مقامات جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد. وی گفت: «بی‌صبرانه منتظر پاسخ تهران هستیم که متأسفانه در ارائه آن بیش از حد تعلل شده است.» لاوروف همچنین به این نکته اشاره کرد که روسیه پیشنهادهایی که در مورد ایران به شورای امنیت ارائه خواهد شد را با دقت مورد بررسی قرار می‌دهد، اما حرفی از تحریم به زبان نیاورد. همچنین الکساندر سلطانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس خاطر نشان کرد که روسیه هیچ شاهدی دال بر غیر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ندارد و از ایران خواست برای رفع ابهام‌ها با جامعه جهانی همکاری کند. اما اکثر تحلیلگران روس نسبت به اهداف هسته‌ای ایران سوءظن دارند و معتقدند جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی است یا دست کم در صدد بالا بردن توانایی خود برای ساخت این سلاح است، بدون آنکه واقعا به تولید آن اقدام کند. لیانید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، میگوید:
ما باید واقع‌بین باشیم. ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی است، هرچند کسی نمیتواند با قاطعیت بگوید که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. و متاسفانه وقتی ایران به سلاح اتمی برسد، کشورهای دیگر منطقه نیز برنامه‌های اتمیشان را سرعت خواهند بخشید.
اما چگونه میتوان از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کرد؟ فیودور لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، نگران است تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه کلاً بی‌نتیجه بمانند. او به رادیو فردا میگوید:
این که واقعاً دنیا بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق خواهد رسید هنوز سوال بزرگی است، به ویژه زیرا کسی نمیتواند ضمانت دهد که تحریم را حلی برای بحران اتمی ایران خواهد بود. عدم تمایل روسیه نسبت به اعمال تحریم‌ها غیر از تناقض با منافع این کشور در ایران در وهله نخست بر همین باور استوار است. از سوی دیگر تردید دارم که بتوان از طریق حملات هوایی به تأسیسات اتمی ایران برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف کرد، اما مطمئنم که چنین تلاشی پیامدهای وحشتناکی در کل منطقه خواهد داشت. از سوی دیگر تجربه نشان داده که اگر کشوری به ویژه به قدرتمندی ایران برای رسیدن به هدفی بسیج شود، جلوگیری از رسیدن به این هدف بسیار دشوار خواهد بود. از این رو به نظر می رسد در حالی که کشورهای دنیا در صددند از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کنند، سیاستشان را برای رویارویی با ایران هسته‌ای نیز در دست بررسی دارند.
بسیاری از تحلیلگران روس می گویند سال 2009 که در روزهای پایانی آن قرار داریم به حل بحران اتمی ایران نینجامید و به نارامی های داخل این کشور به عنوان عامل مضاف برای پیچیدگی این بحران اشاره می کنند. آنها معتقدند در چنین شرایطی حتی برای روسیه ادامه راه سیاسی با حکومتی که مشروعیت آن زیر سوال است دشوار خواهد بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و در اینجا از تازه های جهان ورزش آگاهی میابیم در همراهی فریبرز غریب.
علی دایی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، پیش از ظهر امروز با امضای قراردادی به مدت یک سال و نیم رسما هدایت تیم فوتبال پرسپولیس تهران را بر عهده گرفت. علی دایی:
به خاطر این اومدم که بتونم به پرسپولیس کمک کرده باشم و خدمت به جوانای مملکت باعث شد که دوباره برگردم به فوتبال و عشق هوادارا که بتونم به جوانا کمک کنم، هوادارا رو بتونم دوباره خوشحال ببینم.
علی دایی جانشین زلاتکو کرانچار، سرمربی کروات پرسپولیس شد که در فصل جاری لیگ برتر نتوانست رضایت هواداران دو آتیشه قرمز پوشان را جلب کند. امشب در دومین روز از رقابت‌های فوتبال چهار جانبه دوحه، تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود از ساعتی پیش به مصاف تیم میزبان یعنی قطر رفته است. تیم ایران در این بازی دو بازیکن اصلی خود یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی را که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارند در اختیار ندارد. بازی‌های چهار جانبه دوحه با شرکت تیم‌های ایران، قطر، مالی و کره شمالی از روز گذشته آغاز شد. دیروز در اولین بازی این رقابت‌ها کره شمالی با یک گل تیم مالی را شکست داد. تیم فوتبال ایران در دو بازی آتی خود در دوحه روز چهارشنبه پس فردا با مالی و روز شنبه آینده با کره شمالی دیدار خواهد کرد. در انگلیس امشب در آغاز هفته 20 یا دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ برتر 6 بازی در دستور کار است که در مهمترین آن تیم آبی پوش چلسی که در صدر جدول قرار دارد در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریچ لندن در مقابل تیم رده نهمی فولهام به میدان می‌رود. دیشب در پایان هفته 19 منچستر یونایتد 3-1 از صد میزبانش هال سیتی گذشت و آرسنال با 3 گل میهمانش آستون ویلا را با شکست بدرقه کرد. امشب در هفته 20 به غیر از بازی چلسی فولهام در یک دیدار مهم دیگر منچستر سیتی با سرمربی جدیدش روبرتو مانچینی به مصاف وولورهمپتون می‌رود. در پایان هفته 19 در جدول رده‌بندی چلسی با 42، منچستر یونایتد با 40 و آرسنال با 38 امتیاز و یک بازی کمتر به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. و تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا با اعلام لیست خرید تابستانی خود در بازار نقل و انتقالات فوتبال دوباره خبرساز شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، فلورنتینو پرس مدیر رئال مادرید در لیست خرید آینده خود نام‌هایی چون وین رونی از منچستر یونایتد، داوید ویا از والنسیا و سرجیو آگوئرو از اتلتیکو مادرید را مطرح کرده است. پرس در فصل پیش با آوردن ستارگانی همچون رونالدو، کاکا و بنزما به رئال مادرید باعث شد تا این تیم به عنوان گرانترین تیم فوتبال باشگاهی جهان تبدیل شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شامگاهی مانند هر دوشنبه می بایست برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می شد، اما به واسطه اهمیت خبرهای مربوط به رخدادهای ایران امشب در چارچوب برنامه های هفتگی رادیو فردا گزارش ویژه‌ای خواهید شنید درباره رویدادهای روزهای اخیر در ایران. اما پیش از اون مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنویم. با سلام به شما.
با سلام. در حالی که بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایرانی از آرامش اوضاع در تهران خبر می‌دهند، به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، حضور نیروهای گارد ضد شورش در مناطق مرکزی تهران تشدید شده و درگیری‌های پراکنده‌ای در سطح شهر به ویژه در میدان هفته تیر دیده شده است. خبرهای تایید نشده از بسته شدن ایستگاه‌های مترو بهشتی، مطهری و هفته تیر حکایت دارد و به دستور پلیس رفت و آمد مردم در این منطقه محدود شده است. خبرگزاری رویترز هم امروز دوشنبه نوشت در برابر بیمارستان ابن سینا در تهران پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور شلیک کرده است. در ادامه رویدادهای روز عاشورا در تهران امروز دوشنبه اعلام شد 3 از نزدیکان میرحسین موسوی دستگیر شدند. به گزارش سایت‌های خبری در ایران، فروزنده مسئول دفتر، محمد باقریان مشاور ارشد و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی امروز دستگیر شدند. از سوی دیگر خبرهای تایید نشده از بازداشت علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه، مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش عالی و تعاون و حسن رسولی استاندار پیشین خراسان و قائم مقام بنیاد باران حکایت دارد. پیش از این خبرگزاری ها از بازداشت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران، عمادالدین باقی نویسنده روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق بشر و مهدی عربشاهی دبیر دفتر تحکیم وحدت خبر داده بودند. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه با صدور بیانیه‌های خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه تظاهرات شهروندان ایرانی را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد که سرکوب ظالمانه شهروندان غیر نظامی توسط دولت ایران را قویاً محکوم می‌کند. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد که حکومت کردن به واسطه ایجاد هراس و خشونت هیچگاه منطقی نیست. در بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه، آنچه بازداشت‌های خودسرانه و اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگانی که تنها به دنبال دفاع از حق آزادی بیان و دنبال کردن خواست خود برای دموکراسی هستند، محکوم شده است. یک روز پس از درگیری‌های خونین روز عاشورا در تهران و دیگر شهرهای ایران هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان روز یکشنبه در دست نیست. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز امروز دوشنبه شمار کشته شدگان روز یکشنبه در ایران را 10 تن اعلام کرد. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره رویدادهای روز عاشورا در ایران به نقل از سایت‌های اینترنتی حامی جنبش سبز شمار کشته شدگان را تا 8 نفر گزارش داده بود.
با سپاس از شاهین بشیری. در اینجا بدون هیچ درنگی گزارش ویژه رادیو فردا درباره رخدادهای اخیر ایران تقدیمتون میشه.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. من آرش حسنیا در دقایق پیش رو ویژه برنامه رادیو فردا را که به تحلیل اتفاقات روزهای گذشته در ایران می‌پردازد تقدیم شما می‌کنم. پیش از آغاز محرم، هواداران جنبش سبز در سایت‌های خبری و پایگاه‌های اجتماعی اینترنتی خود وعده برگزاری محرمی سبز می‌دادند. آنچه آنها تصور می‌کردند استفاده از ظرفیت‌های موجود در مراسم عزاداری محرم، از حضور آزادانه مردم در خیابان‌ها تا پاسی از شب‌ها، سردادن شعارهای سیاسی در خلال عزاداری‌ها و شاید از همه مهمتر استفاده از شعارهایی بود که با توجه به هم‌نام بودن میرحسین موسوی و امام سوم شیعیان امکان استفاده از آنها را دوچندان می‌کرد. اما اتفاقات تاسوعا و عاشورای امسال چیزی فراتر از آن تصورها بود. اگرچه پلیس و نیروهای امنیتی نسبت به مقابله با اعتراضهای احتمالی در ایام محرم و در مراسم عزاداری هشدار می‌دادند، اما کسی باور نمی‌کرد حاصل این هشدارها چند کشته، ده‌ها نفر زخمی و بازداشت گسترده فعالان سیاسی اصلاح طلب در ایران باشد. سعی داریم در این ویژه برنامه به تحلیل آنچه در این روزها اتفاق افتاده و آنچه در انتظار است نگاهی دقیق‌تر کنیم. کم نیستند متفکران و اندیشمندانی که در تحلیل شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 آن را متأثر از قیام امام حسین و تأثیر فرهنگ عاشورایی می دانند. علی شریعتی یکی از مؤثرترین متفکران و سخنوران دهه 50 خورشیدی که به معلم انقلاب اسلامی ایران معروف است، در بسیاری از سخنرانی‌ها و مکتوبات خود با مدد گرفتن از اتفاقات عاشورا و باز تعریف این حادثه سعی کرد تا برای حرکت مبارزاتی و انتقادی مردم توجیهاتی شرعی و مذهبی بیابد که البته در این راه بسیار موفق بود.
شهادت در یک کلمه یک فرهنگ و در همه قرنها و عصرها هنگامی که پیروان یک ایمانی و یک اعتقادی قدرت دارند با جهاد عزت خیش را و حیاتشون را تضمین می کنند و وقتی که به ضعف دچار شدند و همه امکانات مبارزه ازشون گرفته شد به شهادت و با شهادت حیات و حرکت و زندگی ایمان و عزت و آینده و تاریخ خودشون رو تضمین میکنن. شهادت دعوتی به همه عصرها و به همه نسلها که اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر.
او با احیای مفاهیمی همچون فرهنگ شهادت، عدالت خواهی، امر به معروف و نهی از منکر، طاغوت ستیزی و مبارزه مستمر حق و باطل از تاریخ اسلام و روایت‌های دینی مردم مسلمان ایران توانست ادبیات و باوری متفاوت از این روایات به جریان مبارزاتی مردم ایران در آن سالها تزریق کند که در نهایت منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. اما حال 30 سال پس از آن ایام یک بار دیگر همون باورها و مفاهیم این بار علیه جمهوری اسلامی و حاکمان آن به کار گرفته شده است. استفاده از مراسم عزاداری محرم به عنوان فرصتی برای جنبش سبز به منظور نشان دادن اعتراض خود به محدودیت‌ها و استبداد یادآور مراسمی مشابه در سال‌های 57 است. گویا این بار منتقدان حاکمان امروزین جمهوری اسلامی به سخن و وصیت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل می کنند.
مجلس اعضا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند تا آخر باشد.
حضور پرشور معترضان و هواداران جنبش سبز در مراسم عزاداری محرم به ویژه در روز عاشورا و شعارهایی که معترضان سر دادند نشان می‌دهد که این جنبش همان گونه که پیشتر سران اصلاحات نیز بر آن تاکید کرده بودند بر آن است تا از این پتانسیل همچون 30 سال قبل بهره گرفته و خواستهای خود را در پیوندی آشکار با مفاهیم و باورهای دینی و مذهبی مطالبه کند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، این را نشانه ای از بومی بودن جنبش سبز می داند و می گوید
اساساً رنگ سبز، جنبش سبز هم رنگ اسلام هست، به عنوان سمبل اسلام مطرح شد، اما از همون ابتدا به عنوان اسلامی که با آزادی، با برابری، با دموکراسی همخوانی داشته باشه مطرح شد این اسلام. بر همین خیلی طبیعی هستش که یک همچین جنبشی از مراسم مذهبی، مذهب اسلام و به خصوص شیعه بهره بگیره و در واقع از طریق باز تعریف خودش از این مذهب و از اصولش و از ارزشهاش بتونه یک گفتمانی رو ایجاد بکنه برای هموار کردن راه دموکراسی و آزادی خواهی در ایران. و به همین دلیل هم هست که شما می‌بینید که از تمام مراسم مذهبی، به خصوص از تاسوعا و عاشورا، به خاطر اهمیت بسیار مهمی که در مذهب شیعه دارن، به خاطر اینکه امام حسین برای آزادی و عدالت گفته میشه که شهید شده، خیلی طبیعی هست که از مراسم عاشورا برای ابراز نارضایتی خودشون از سیاست‌های موجود یا از برخی از سران رژیم یا از خود رژیم استفاده بکنن. این نشون دهنده بومی بودن این جنبش هم هست. این جنبش هم خواستاش خواست‌های بومی هستن و هم نحوه‌ای که تلاش میکنه که در واقع به این خواست‌ها دست پیدا بکنه بومی هست، من جمله استفاده از همین مراسم مذهبی برای ارائه خواستای دموکراسی خواهانه خودش.
از خانم کیان میپرسم که در سوی دیگر ماجرا، حاکمیت و نیروهای دولتی نیز خود را وارث این باورها و مفاهیم میدانند. چگونه است که هر دو گروه با مفاهیم و باورهای مشترک در برابر یکدیگر قرار گرفتند و درخواستهای متفاوت را ارائه میکنند؟
خب اهمیت این جنبش هم در همینه و به همین دلیل هم بخشی از همین رژیم هم در خیابون‌ها به تظاهرات بر علیه بخش دیگری از اون رژیم می‌پردازه. و در واقع واقعا ما نه فقط در ایران تبلور اختلافاتی هستش که در درون خود اسلام وجود داره، ما این رو در کشورهای دیگه هم کمابی شاهدش هستیم. در واقع نگرش‌های جدید، قرائت‌های دموکراتیک از اسلام از یک سو و سوی دیگه قرائت‌های کاملا اتوکراتیک و دیکتاتوری و ضد دموکراسی از سوی دیگر از همون اسلام. و فکر میکنم که مهمترین چالش دنیای ما امروزه چالش هایی هست که در درون خود مذهب به طور عمومی و مذهب اسلام به طور اخص وجود داره.
این کارشناس جنبش های اجتماعی در ایران درباره آینده جنبش سبز میگوید
بستگی داره که این جنبش ادامهش به چه ترتیبی باشه. اگر به شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات ادامه پیدا بکنه و مردم بیشتری هم به این جنبش بپیوندن، همجوری که تا حالا در این 6 ماه اخیر بوده، من فکر میکنم که این قرائت نوین دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه از اسلام هست که پیروز خواهد شد.
آیت الله خمینی در یکی از سخنرانی‌های خود به مردم ایران توصیه کرده بود که محرم را زنده نگه دارند، که به گفته او هر چه داریم از این محرم است. حال گویا جنبش سبز و هواداران این جنبش به خوبی این توصیه را آویزه گوش خود کردند و به روزهای پیش رو می‌اندیشند.
آه این چه شور است،
برخی از کسانی که معمولاً همه ساله در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند، معتقدند نوع عزاداری امسال با سال‌های پیش متفاوت بوده است. برخی می‌گویند صدا و سیمای جمهوری اسلامی مثل هر سال این مراسم را پوشش نداده و کمتر در مورد واقعه عاشورا و فلسفه قیام کربلا در برنامه‌ها بحثی وجود داشته است. آنها حتی معتقدند تفاوت عزاداری امسال برای امام سوم شیعیان در نوحه خوانی‌ها هم مشهود بوده است. همکارم آزاده اسدی گزارشی در این باره دارد که میشنویم.
عطر محرم بساط غم و اندوه شده باز برام.
فن بیان، نحوه خواندن زیارت عاشورا، روزه‌خوانی، منبرخوانی و اشک‌گیری درس‌هایی هستند که این روزها در کلاس‌هایی با عنوان کلاس مداحی آموزش داده می‌شوند. اما به نظر می‌رسد امسال به دلایل مختلف بسیاری از مداحان آموزش‌های دیگری هم دیدند. خبرها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد امسال سخت‌گیری‌ها نسبت به هیئت‌های مذهبی شدیدتر شده بود. بعد از نارامی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیگر یا حسین‌ها به تنهایی فریاد زده نمی‌شوند. برخی از سایت‌ها از دو هفته پیش و قبل از شروع ماه محرم از بررسی نوحه‌ها قبل از اجرای رسمی در مراسم نوشتند. همینطور این موضوع مطرح شد که برای هیئت‌های مختلف مداح و سخنران فرستاده می‌شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیش از شروع ماه محرم در همایش سراسری بسیج مداحان در حسینیه شهدای بسیج تاکید کرده بود مداحان اهل بیت باید حسین و یزید زمانه را به مردم معرفی کنند. او گفته بود مداحان باید این را مطرح کنند که چگونه نباید اهل کوفه بود. به گفته او حتی اگر بزرگترین یاران آیت الله خمینی جمع شوند و به سمت انقلاب و ولایت شمشیر بکشند، اگر ما مقابل آنها بایستیم و با آنها مبارزه کنیم، تازه از اهل کوفه یک قدم جلوتر رفته ایم. در شرایطی که اغلب فعالان سیاسی در مورد نحوه برگزاری مراسم عزاداری امام حسین توصیه هایی کرده بودند و خواستار اجتناب سخنرانان و حتی مداحان محرم از پرداختن به مسائل جناحی شدن بودند، یک مداح حامی دولت تمام انتقادها به نحوه برخی مداحی ها را رد کرد و بیان کرد که سیاست ما عین مداحی ماست. برخی از کسانی که هر ساله در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند می‌گویند امسال همه چیز به سادگی و آرامی برگزار شده. از نشانه‌های سبز محرم و مراسم عاشورا و تاسوعا مثل سال‌های قبل خبری نبوده و همه رنگ‌های سبز به قرمز مبدل شدند. بعضی می‌گویند قبلاً در خیابان‌ها افرادی از هیئت‌ها بودند که به رانندگان اتومبیل‌های سواری پیشنهاد می‌دادند ماشینشان را با پارچه‌های سبز با نوشته یا حسین تزیین کنند، ولی امسال از این پیشنهاد در کوچه و خیابان‌ها خبری نبوده و در نهایت پارچه‌های قرمز و سیاه روی ماشین‌ها چسبانده شده بود. از هیئت‌های عزاداری هم طبق گفته برخی از کسانی که همه ساله به عزاداری می‌روند مثل سال‌های گذشته خبری نیست.
سال محرم واقعا هیئت خلوت بود، یعنی همین خونه بغلی ما همیشه شلوغ میشه، یعنی مردم راهشون رو جدا کردن از اینا دیگه، چون می‌بینن اون کسی که مردم رو می‌زنه خودش نفر اول تو هیئت داره سینه می‌زنه دیگه.
منم عباس علی لاله باغ علی ساقی چشم لبم.
به گفته که برخی از شاهدان در طول دهه محرم صدای هیئت‌ها و مداحان بیرون از مساجد به گوش نمی‌رسیده. مداحی‌ها فشرده، کوتاه و به دور از تصویرسازی و بیان جزئیات مختلف کربلا بوده. بعضی از شرکت کنندگان در عزاداری‌ها به رادیو فردا گفتند خلوتی خیابان‌ها، نبود دسته‌های عزاداری و علم و کتل‌ها مثل همیشه و بی سر و صدایی مساجد در شب‌های محرم آنقدر عجیب است که به نظر می‌رسد امسال اصلا عزاداری خاصی برای محرم برگزار نشده است.
شاید حتی بدبین‌ترین تحلیلگران سیاسی و اجتماعی که اتفاقات ماه‌های اخیر ایران را به دقت دنبال می‌کنند، نمی‌توانستند تصور کنند نیروهای پلیس و لباس شخصی‌های نزدیک به دولت با حمله به تجمع معترضان در شب تاسوعا و روز عاشورا عده‌ای را کشته و گروهی را زخمی کنند. جمهوری اسلامی که بنابر ادعای رهبران و مقام‌های بلندپایه آن حکومتی بنا شده بر آموزه‌های دینی و شرعی است، قرار بوده تا ام القرای جهان اسلام و الگوی دیگر حکومت‌ها و دولت‌های اسلامی باشد. اما یک باره در شب و روزهای محرم و در اوج عزاداری‌های امام سوم شیعیان به سوی منتقدان و معترضانی که عزاداری برای امام حسین را با شعارهای سیاسی درآمیخته بودند حمله ور می‌شود و تمام آموزه‌ها و بنیان‌های فکری و ایدئولوژیک خود را وامی‌نهد. حمله به مردم در روز عاشورا و اعمال خشونت علیه آنان چنان با هنجارهای جمهوری اسلامی بیگانه و غیر منتظره بود که حتی رسانه‌های رسمی نیز در ساعت‌ها و روزهای پس از درگیری‌های روز عاشورا با سانسور صحنه‌های حمله نیروهای پلیس و لباس شخصی به مردم سعی کردند تا اصل اتفاق را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند. اما چرا ماجرای درگیری‌های پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان و هواداران جنبش سبز با تمام درگیری‌های قبل از آن متفاوت است؟ چرا این بار رسانه‌ها و مسئولان رسمی از حمله نیروهای خود به هواداران جنبش سبز دفاع نمی‌کنند و آن را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهند؟ محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار مقیم لبنان، در بیان تفاوت‌های بین درگیری‌ها و چالش‌های نیروهای امنیتی و پلیس با هواداران جنبش سبز در ایام محرم و درگیری‌های 6 ماه گذشته آن چنین می‌گوید:
در 6 ماه گذشته جنبش، رهبران جنبش، مقالات منتشر شده در رسانه‌ها، همه به یاد جمهوری اسلامی می‌آوردند که ببینید اگر مردم انقلاب کردند علیه حکومت شاه، دلیلش علاقه به حاکمیت روحانیان نبود، دلیلش خستگی از دیکتاتوری بود و اینکه اسلام رو رهایی بخش میدونستند و طبعا روحانیت رو نماینده اسلام. نکنید همون کارهایی رو که دیکتاتوری در دهه‌های منجر به پیروزی انقلاب مرتکب شده بود. اما در 2 روز اخیر ماجرا متفاوت شد، یعنی حاکمیت خودکامگی رو به جایی رسوند که پیشی گرفت از اون چه که در دهه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. پیام آقای کروبی رو ببینید، ایشون میگه که حتی زمان شاه هم حرمت عاشورا محفوظ بود و در سال 42 شاه به خاطر حرمت عاشورا مردم رو تحمل کرد. اینها با کاری که دیروز و پیروز کردند این صد رو هم شکستند و در واقع چیزی رو به نام خودشون به ثبت رسوندند که حتی میشود گفت که در تاریخ ایران سابقه نداشت و من فکر میکنم به لحاظی حتی از دوران رضا متفاوت بود. من این رو مهمترین تفاوت روز گذشته با 6 ماه گذشته میدونم.
آقای اکبرین، چگونه میشه نظام و رژیمی که بنیانهاش رو بر آموزه‌های دینی و مذهبی استوار کرده تمام این بنیانها رو نادیده میگیره و در شب و روزهایی که نسبت به نگاه داشتن حرمت اونها بسیار تاکید شده به مردم، منتقدان و معترضان حمله میکنه؟
نکته اینجاست که تا به حال به دلیل خودکامگی نظام جمهوری اسلامی و عمل کرده بعد نظام ولایت فقیه، انتقادات بر محور این میچرخید که ولایت فقیه ناکام مونده در اجرای عدالت و اداره حکومت و تأمین کرامت انسان ایرانی و اینها نشان دهنده ناکارآمدی فقیه هست برای اداره حکومت، چون فقیه میتونه با استناد به آراء فقهی حقوقی از مردم رو سلب بکنه. و حالا بماند که فقه عین دین نیست و قرائتی از دینه، ولی به هر حال انتقاد این بود که فقه ناکارآمده به دلیل اینکه دست فقیه رو برای سوء استفاده از بعضی از آراء باز می‌ذاره. برای نخستین بار من توجهم جلب شد به اینکه اون چیزی که داره اتفاق می‌افته حتی ناشی از ولایت فقیه و آموزه‌های فقه موجود هم دیگه نیست، یعنی حتی فقه موجود رو که متهم می‌شد به اینکه امکان سوء استفاده ازش وجود داره هم دیگه اجازه نمیده این فقه موجود به حکومت کنونی که دست به چنین کارهایی بزنه. ما در فقه 2 آموزه مسلم داریم، در همین فقه موجود، همین فقه سنتی، 2 آموزه مسلم داریم که هر 2 آموزه شکسته شده و هیچ توجیهی براش وجود نداره. به عنوان یک دین پژوه دارم عرض میکنم: یک، اینکه حرمت دماء انسان، حرمت خون انسان، یعنی در فقه تمام توجیهات به کار گرفته میشه تا آخرین راه ریختن خون باشه، اون هم در فرضهایی مثل قصاص یا اعدام کسی که ثابت بشه که او جنایتی علیه بشریت مرتکب شده. کدوم یک از این معترضان عزاداران جنایت علیه انسان و جامعه مرتکب شدند یا مشمول حکم قصاص میشن؟ یعنی مسئله حرمت خون به کلی فراموش شده و تبدیل شده به یه چیز عادی. و از اون عجیبتر این که در مقابل خونهایی که در گذشته ریخته شده نه تنها پاسخی داده نشده بلکه حتی عذرخواهی هم نشده. ماجرای کهریزک که حتی خود نظام اعتراف کرد که اونجا شکنجه شده و آدم کشته شده. خب چه کار کردید شما برای این خونخواهی؟ هیچ کاری نکردن، هیچ اقدامی انجام ندادن. این نکته اول که مسلما مخالف فقه من. نکته دوم مسئله ماه حرام پیش از این در خود عاشورای سال 61 هجری شکسته شد. یعنی اون زمان یکی از انتقاداتی که به حکومت یزید وارد بود این که تو نمیبایست در ماه حرام خون میریختی و اونها رو مجبور به جنگ میکردی. امام حسین هم وقتی دید که راهش نمیدن به کوفه گفت بذارید من برگردم، من با هیچ کس جنگ ندارم، البته بیعت هم نمیکنم. وقتی حکومت یزید مجبورش کرد به جنگ، این انتقاد از سوی دینداران عالمان دین مطرح شد که یزید هیچ بهره ای از دینداری نداشت، نه فقط به خاطر اینکه انسان میکشه بلکه به خاطر اینکه حتی مسلمات فقه رو هم ندیده میگیره. من فکر میکنم اون چیزی که داره اتفاق میفته دیگه حتی حاصل فقه هم نیست، بلکه حاصل یک خودکامگی افسار گسیخته است که رهبری و پیروانش دچار اون شده.
آقای اکبرین، در ساعت‌ها و روزهای پس از اتفاقات عاشورا شاهد این هستیم که رسانه‌های رسمی و مقامات بلندپایه امنیتی و پلیس ایران به نوعی تلاش می‌کنند تا درگیری‌های تاسوعا و عاشورا رو به اغتشاشگرانی نسبت بدن که قصد داشتن تا مراسم عزاداری امام حسین رو برهم بزنن. پرسش اینه که حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که پلیس یا نیروهای بسیج و لباس شخصی در این شب‌ها و روزها کسانی رو کشته یا مضروب کردن که به قول اونها اغتشاشگر بودن یا حرمت‌های عاشورا و مراسم عزاداری رو شکستن، آیا این مجوز در فقه اسلام وجود داره که در ماه حرام به منتقدان، معترضان یا اغتشاشگران حمله بشه؟ آیا سابقه این چنینی در تاریخ اسلام ما سراغ داریم که منتقدان حکومت اسلامی یا حتی کفار رو در ماه حرام بهشون حمله بشه و اونها رو مضروب بکنن، زخمی بکنن یا حتی بکشن؟
اصلا بحث ماه حرام نیست. ما از ماه حرام هم که حرف نزنیم، دو تا توجیه دارن میکنه. یکی اون چه که تلویزیون شروع کرده و کارناوال عصر عاشورای سال 76 رو مجددا کلید زده. گزارش های تلویزیون ایران پخش شد مبنی بر این که کسانی قصد شادی و سوت و کف و اینها در روز عاشورا داشتن. بسیار. اصلا ما فرض میکنیم چنین اتفاقی افتاده باشه و فرض میکنیم گروهی اغتشاشگر اومدن و میخوان فعالیت هایی رو برای به هم زدن مراسم صورت بدن. در کجای شریعت و در کجای تجربه های حکومت در دوران جدید پاسخ سوت و کف زدن و حرمت عاشورا رو شکستن به ادعای شما بر فرض درست بودن و یا پاسخ اغتشاش گروهی که شما مدعی هستید اندکه کشتار سر و سر کشور، این چه توجیهی است که شما دارید میکنید؟ ما تو تبریز کشته دادیم، تو تهران کشته دادیم، تو شهرهای مختلف صدها زخمی دادیم، هزاران زندانی داریم در 6 ماه گذشته که در یک قلمش سخنگوی شما گفته 4000 نفر. حتی اگه اون توجیهات درست باشه، ماه حرامی هم وجود نداشته باشه، نه به لحاظ قانونی در هیچ جای دنیا چنین رفتاری رو میکنند و نه به لحاظ شرعی مجوز دارن که چنین کاری رو بکنن. ضمن اینکه شما از من میپرسید که آیا در اسلام چنین چیزی رو داریم؟ ما در حکومت امام علی که یه مصداق بارز حکومت دینی است، در تمام دوران حکومت امام علی هیچ منتقدی نه اعدام شد نه بازداشت شد. حتی اون منتقدی که در حضور امام علی و اصحابش به امام علی فحش میداد و اصحاب میخواستن حتی تعرض کلامی بهش بکنن، امام اجازه نمیداد و میگفت که جواب فحش رو با فحش ندید. یعنی این مقدار کرامت اخلاقی رو ما تو متون دینیمون داریم. الان که رفتم به بحث اسلام، بحث کرامت اخلاقی است، به نظر من باید کل ماجرا رو بر اساس تجربه های لنینی، استالینی و هیتلری تحلیل کرد. اصلا نباید وارد مقولات دینی شد. خود اینها هم دیگه آرام آرام توان توجیهات دینیشون رو از دست دادن. به همین دلیل حتی دچار فلج ایدئولوژیک ایدئولوژیک شدن، یعنی در سالهای اخیر به لحاظ ایدئولوژیک اگر توجیه میکردن و در 6 ماه اخیر هم اگر توجیهات ایدئولوژیک داشتن، حتی به لحاظ ایدئولوژیک هم اونا دیگه فلج شدن.
آقای اکبرین، به نظر میرسه که اتفاقهای روزها و شبهای تاسوعا و عاشورا از هر حیثی در جریان جنبش اعتراضی که از 6 ماه قبل آغاز شده یک نقطه عطفی به حساب میاد. شما فکر میکنید از این پس چه آینده ای رو میشه برای جنبش سبز از یک سو و هواداران دولت و حاکمیت از سوی دیگه متصور بود؟
اگر تا به حال کسی تردید داشت در اینکه آغاز پایان حکومت رو ما شاهدیم، در دو روز گذشته با اتفاقاتی که افتاده دیگه نباید تردید بکنه. پایان این حکومت آغاز شده و تمام نشانه های تاریخی موجود برای اینکه یک حکومت سقوط کنه رو ما در سالهای گذشته عموماً، در ماه‌های گذشته خصوصاً و در دو روز گذشته بالاخص دیدیم و متاسفانه راه بازگشتی هم برای حکومت من نمی‌بینم.
با شنیدن این گفتگو، ویژه برنامه رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد. تا فرصتی دیگر، شب و روز بر شما خوش.
گزارش ویژه مخصوص رخدادهای چند روز اخیر ایران یک بار دیگه امشب در نیمه راه مجله نیمه شب پخش خواهد شد و یک بار هم فردا در مجله نیمه روزی در ساعت 13. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر